ما رو نسبت به مسائل مختلف، اطلاعات ناقص و مباحثی رو مطرح میکنن که مردم ما آرامش خودشون رو از دست بدن، افتخارشون رو نسبت به کشورشون، نسبت به میهنشون، نسبت به دستاوردهای فردی و گروهیشون از دست بدن و اونها رو ناامید و مایوس بکنن. امروز جنگ روانی رو ما تو کشورمون به شدت داریم از طرق مختلف، مخصوصا رو بحث شبکه‌های مجازی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم که داره اتفاق می‌افته. و یکی از راه‌های اولیه‌اش که بتونیم این جنگ روانی رو اول بعد بشناسیم، بعد بتونیم باهاش مقابله کنیم، رو بحث شناختش و رو بحث اینی که ما چه کارهایی می‌تونیم انجام بدیم. پیشنهاداتی من خدمت دوستان عرض می‌کنم که حالا ان شاءالله جلو بریم با هم دیگه، خدمت شما و آقای دکتر. اولین نکته‌ای که خیلی روش مهمه اینه که ما باید بدونیم که هر چیزی که میشنویم حقیقت نداره. هر چیزی که میشنویم رو نباید باور کنیم، تو رسانه‌های اجتماعی نباید بازنش کنیم، باید یک مقداری در موردش تحقیق کنیم، باید یک مقداری در مورد اون سخن، اون خبر، اون پیام و اون اتفاقی که داره میفته تحلیل داشته باشیم و یه مقداری دقیق تر ببینیم. یعنی هر موقع که مردم ما، عزیزان ما میان و یک مطلبی رو باهاش مواجه میشن که اولین حسی که بهشون دست داد احساس یأس و ناامیدی بود، یک مقدار باید بیشتر روش توجه بکنن. و این بحث اولی هست. حالا آقای دکترم هستن از ظرفیت ها و
روی خط تلفنم آقای دکتر سید مرتضی موسویان به ما ملحق شدند، رئیس محترم سابق یا اسبق در واقع رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر موسویان سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شریفی، مدیر کارشناس توانای رادیو و همچنین مهمان عزیزتون و برای شنوندگان فرهیخته این برنامه خوب.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر نعمتی انارکی هم روی دیگر خط تلفن مهمان ما هستند، هنوز به ما ملحق نشدند. حالا انشالله در 15 دقیقه آینده انشالله ایشون هم ملحق خواهند شد به ما. اما آقای دکتر بابایی، بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم و بگذارید که از این منظر نگاه بکنیم که حالا بحث شناخت این جنگ روانی خودش ماجراهاست و بحث های متفاوت و گونه به گونه ای داره. این عملیات روانی که ما داریم ازش حرف میزنیم توی فضای سایبر، من تأکید میکنم روی فضای سایبر و تأکید میکنم که حذر میکنم از گفتن فضای مجازی، چون آن چیزی که باید به شکل محتوایی و معنایی منتقل بشود با فضای مجازی منتقل نمیشه و هنوز معادل دقیقی برای کلمه سایبر ما پیدا نکردیم. این رو چگونه باید شناسایی بکنیم؟
خب عرض کنم خدمت شما که در مقابل، اول من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم برای اینکه برسیم به این بحث. در مقابل بحث جنگ در واقع و اون بحث عملیات روانی دشمن، یک سری مقدمات پایه‌ای است تا اینکه برسیم به جنگ نرم رسانه‌ای و این مباحث. آقای جوزف نای توی کتاب قدرت در عصر اطلاعات در واقع خیلی تأکید به این داره که قدرت نرم اهمیت زیادی داره و قدرت فرهنگی در این میان خیلی مهمتره. ما توجه بکنیم به کلمات که آقای جوزف نای کلمات رو واقعا چجوری کنار هم دیگه قرار میده. ایشون میگه قدرت نرم اهمیت خیلی زیادی داره، در مقابلش قدرت فرهنگی در این میان خیلی مهمتر هستش. اینا رو بهش دونه به دونه خواهم رسید و خدمتون مواردی رو عرض میخوام بکنم. در واقع وقتی که فرهنگ یک کشور ارزش‌های جهانی رو در بر میگیره و بنیاد سیاست‌های اون رو علاقه ها و ارزش های مشترک جهانی تشکیل میدن، احتمال اینکه نتایج مطلوبی با هزینه های اندک و مبتنی بر قدرت نرم به دست بیاره خیلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین دیگه لازم نیست که یک کشوری برای تسلط پیدا کردن به کشور دیگه در واقع بیاد دست به اقدامات نظامی یا جنگ نظامی و قدرت نمایی نظامی بزنه. اینجاست که در واقع جنگ نرم رسانه‌ای شکل میگیره. حالا البته تاریخچه‌ش هم خیلی جالبه، من یه مختصری هم میتونم به این موضوع اشاره بکنم. اما بحث جنگ نرم رسانه‌ای چیه؟ این جنگ به معنای بهره‌گیری از رسانه برای تضعیف هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های رسانه، اعم از رسانه‌های نوشتاری است، دیداری، شنیداری و اون چیزهایی که به هر حال معمول است، و به کارگیری اصول تبلیغات و عملیات روانی به منظور کسب منافع. خب در واقع ما با دو تا بحث اصلی اینجا مواجه هستیم. یکی قدرت فرهنگ هست که در واقع به عنوان قدرت نرم در اختیارمون هست، و دیگری رسانه که با عرض کردم میتونه نوشتاری باشه، دیداری باشه، شنیداری باشه و اصولی که حاکم بر این هاست. در واقع خب ما متاسفانه واقعیت ها رو خیلی رک و پوسکنده و راحت هم قرار است با هم صحبت بکنیم دیگه. به لحاظ فرهنگی این باور رو داریم که ما قدرت بسیار بالایی داریم، اما در حوزه رسانه واقعا آیا توانمون هم اون توانی هست که بتونیم وارد جنگ روانی بشیم؟
حالا اینجا یه بحثی وجود داره آقای دکتر، و اون همین که خب این قدرت بالای فرهنگی که شما ازش یاد میکنید چقدرش واقعیه؟
همین اتفاقا میخوام عرض کنم.
و چقدرش بر پایه تخیلات، بر پایه گذشته، بر پایه بحث‌های از این دست شکل گرفته؟
حتی با شناخت، این که واقعا چقدر مبتنی بر شناخت هست. چون ما واقعا همیشه حرف که میزنیم میگیم که آقا ما تمدن 2500 ساله داریم، تمدن 8000 ساله داریم. چکی نیست، ما واقعا این تمدن رو داریم، تاریخ رو داریم. اما ظرفیت موجودی انسان‌های حال حاضر ما چقدره؟ ما به لحاظ دانش فرهنگی، به لحاظ اینکه حالا تعبیر امروزی میگیم سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای رو همینجا ما خب زیاد بحث کردیم با جناب آقای دکتر موسویان عزیز که سلام عرض میکنم خدمتشون. ما اینجا بحث های مختلفی اصلا در تبیین بحث سواد رسانه‌ای داشتیم. خیلی خلاصش یعنی این که ما تشخیص بتونیم، این تشخیص رو بتونیم بدیم که چه چیزی واقعیت هست، درست هست. انگار که شما یک میوه‌ای رو میخواید جدا بکنید برای سلامتیتون، سرما خوردید چی میخورید؟ مثلا بلفرض میگم لیمو میخورید، لیمو شیرین تقویت کننده است در مقابل سرماخوردگی. آیا شعور و دانش ما به عنوان فرهنگ پایه‌ای ما واقعا اون ظرفیت رو پیدا کرده به لحاظ فرهنگی؟ در مقابلش بحث عرض کردم رسانه هم هست. در حوزه رسانه چی؟ چه رسانه‌ای واقعا دست ما هستش؟ ببینید شبکه‌های اجتماعی، همین فضای سایبری که حضرت عالی دارید نامه و به درستی هم عنوانش رو فرمودید، چند درصدش در دنیا دست ماست؟ ما در واقع قدرتش رو داریم.
اصلا دنیا رو رها بکنیم، توی کشور خودمون چقدر کنترل داریم؟
خب اگر ما داشته باشیم میتونیم به دنیا هم عرضه بکنیم. اونهایی که داشتن عرضه کردن و ما مصرف کننده هستیم، صرف مصرف کننده این موضوع. پس اینجا شرایط موازنه قدرت برقرار نیست. ما باید در حوزه های دیگه واقعا بیایم، اگر این توان رو نداریم در حوزه های دیگه بیایم خودمون رو تقویت کنیم، درسته؟ خب عرض کنم که تو بحث در واقع قدرت نرم سه تا ما شاخص اصلی داریم: کنترل بر منابع رو داریم، کنترل بر بازیگران، کنترل بر حوادث و نتایج. این سه در واقع رکن اساسی قدرت نرمه که ما به لحاظ در واقع نرم افزاری یا سخت افزاری اگر بخوایم جدا بکنیم، فقط شاید بتونیم به لحاظ متاسفانه ما خب در حوزه همین نمونه خیلی مثال روشنش شبکه‌های اجتماعی است که خودمون اومدیم و مثل بله و فلان که در پیام رسان های داخلی هستن، کلی هم هزینه کردیم. چقدر واقعا تونستیم از اینها بهره مند بشیم. درصدی رو که شما فقط یک درصد خیلی کوچیکی رو مقایسه بکنید، میزان استفاده از شبکه های دیگران، میزان استفاده از شبکه خودمون، دلیلش چیه واقعا؟ کجا نتونستیم در واقع اون ظرفیت های درست رو استفاده بکنیم؟ به لحاظ هم سخت افزاری در واقع پس ما مشکل داریم، هم به لحاظ نرم افزاری، یعنی در واقع در سه تا حوزه شاخص های قدرت نرم ما ضعف داریم. این ضعف ها رو باید درست شناسایی کنیم، درست بهشون بپردازیم، تا بتونیم وقتی واقعا سرمایه ای رو میاریم وارد یک سیستمی میکنیم از اون نتیجه درست هم بگیریم. 5 میلیون نفر فکر میکنم حد اکثر جمعیتی است که وارد شبکه های پیامرسان های داخلی ما عضو هستند. این نشان از ضعف ماست، نشان از اینه که ما واقعا هم به لحاظ سرمایه اجتماعی که به لحاظ بحث‌های در واقع نرم افزاری است دچار مشکلیم. یکی از حوزه‌های اساسی در واقع تبیین کننده موضوع سرمایه اجتماعیه. سرمایه اجتماعی در فرهنگ اجتماعی ما واقعا رو به افوله. اگر سرمایه اجتماعی رو ما نتونیم افزایش بدیم، طبیعتا نمیتونیم مقابله بکنیم با مسائل دیگه و مردممون رو هم نمیتونیم بکشونیم بیاریم پشتوانه خودمون بکنیم. آقای ولکوک 3 حوزه اصلی برای سرمایه اجتماعی رو مشخص میکنه: باندینگ، بریجینگ، لینکینگ، یا سرمایه اجتماعی درونگروهی، برونگروهی و لینک زدن ارتباطی. در حوزه ارتباطی در واقع میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی با منابع قدرت رو مشخص میکنه. ما چقدر در این حوزه واقعا الان تونستیم عملیاتی بیایم کار بکنیم؟ چون سواد رسانه‌ای یک بخشش هم مبتنی همین هاست. صرفا این که شما علم رو به افراد بدید که آقا سواد رسانه این هست و اینجوریست، آیا توی مکانیزم فرایندی فرهنگ واقعا این چرخه امکان پذیر هست که همه مسائل رو حل بکنه؟
خب ببینید، ما الان داریم در مورد یک موضوعی صحبت میکنیم، فضای سایبر، که کاملا جدیده، کاملا تازه است. و اتفاقا میخوام بگم که ما توی این حوزه فرهنگ سازی نیاز داریم، ایجاد فرهنگ
ایجادش
نیاز داریم.
واقعا نیاز داریم
ایجادش. خیلی بحث مفصل تریه. آقای دکتر داوود نعمتی انارکی هم به ما ملحق شدند روی دیگر خط تلفنمون. آقای دکتر سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان خوب برنامه و شنوندگان.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. آقای دکتر موسویان، بحث رو حضرت عالی پیش رو بریم. بحث ایجاد فرهنگ در موضوع حضور توی فضای سایبر رو آقای دکتر بابایی مطرح کردن. و نکته قابل توجه اینه که اگر ما یه مروری بر گذشتمون داشته باشیم، این گذشته که میگم گذشته بلندی نیست، نهایتاً 20 سال اخیره، 21 سال دیگه از 78 که حالا این بحث ها در کشورمون مطرح شد، اولین سند ها نوشته شد، چه کردیم برای این ماجرا؟ فقط رفتیم سرور و راک خریدیم آوردیم؟
ببینید، بحث خوبی رو آقای دکتر بابایی عزیز شروع کردن و شما هم به جرقه این بحث رو زدید. بحثی که به اصطلاح داره زیر سوال میبره فعالیت هایی که ما نداریم، یعنی اینکه وقتی ما با یک انقلاب تحولی روبرو میشیم به این معناست که پارادایمی میاد و پارادایم قبلی رو اصلا از میدون به در میکنه. حالا هر چه که وابسته به پارادایم قبلی هست، نظریه ها، بحث مربوط به مقررات، قوانین، رگولیشن و و و همه اینها به هر حال تغییر میکنه. ما با فضای سایبری مواجه هستیم که ویژگی‌های خاص خودش رو داره و به هیچ وجه شبیه به اون چه که ما پیش از این تجربه کردیم نیست. اونچه که به عنوان ادبیات هم در اختیار داریم مربوط به زمان خودش هست. خیلی از نظریه های ارتباطات رو به حال وقتی الان ما دوباره مرور میکنیم میبینیم که به درد فضای سایبر نمیخورن. همین امروز دفاع از پایان‌نامه دکتری بود و به حال دانشجوی محترم یک سری خدمتون عرض کرد که نظریه های ارتباطات رو کنار هم چیده بود و بعد ارائه الگوی تولید محتوا بود. خب به حال سوال اینجا بود خیلی خوب از این چیزایی که مربوطه به پارادایم های گذشته تو چه استفادی اصلا میتونید بکنید وقتی که اصل اینها دیگه به هر حال قابل صحبت نیست. یه مطلب خوبی رو شما گفتید و اون این هستش که وقتی یک انقلاب تحولی رخ میده خیلی از تازه واردها هم میتونن از اندام بکنن، یعنی میتونن بیان و مشارکت بکنن، حرف برای گفتن داشته باشن. چرا؟ برای اینکه تجارب گذشته دیگه برای کسانی که اون تجارب دارن یک ارزش نمی‌آفرینه، بلکه حالا اگر کسی به هر حال قدم برداره و مناسب این فضا ادبیات بسازه به اون هنر کرده. بسی که الان دو دهه هست داره میشه که آن کرسی‌های آزاد اندیشی، ایجاد نظریه بومی، تحول در علوم انسانی و خب آقای بابایی هم خیلی قشنگ به این نکته توجه دادن که بحث فرهنگ واقعا زیر ساخته. حتی به هر حال این رو گاهی از بزرگان ما اشتباه میکنن که اقتصاد رو پایه میدونن. اقتصاد وقتی میتونه بارور بشه که ابتدا فرهنگ سازی شده باشه و فرهنگ ما اجازه بارور شدن و توسعه رو بده. نکته اساسی این مطلب که ما واقعا در به هر حال حالا شما بحث 20 سال اخیر رو مطرح کردید، من 40 سال بعد از انقلاب رو میگم که ما بیشتر درگیر حاشیه بودیم و اون چه که باید بهش میپرداختیم و اون تلور فرهنگی بوده که ما به هر حال گاهی به گذشته به اصطلاح افتخار میکنیم در حالی که گذشته مال زمان خودش بوده، الان برای ما کارساز نیست. ما باید امروز رو با یک فرهنگ به هر حال جدید و تولور پیدا کرده آداپته با فضای جدید مناسب برای انقلاب تحولی که الان درونش هستیم، این فرهنگ باید برای این زمان حرفی برای گفتن داشته باشه. و متاسفانه در این زمینه نه تنها ما پیشرفت داشتیم بلکه عقب‌گرد داشتیم و ما به هر حال با توجه به باز شدنهایی که امروز مشاهده میکنیم با توجه به این فضای سایبر دیگه فاصله رو به رسمیت نمیشناسه، همه رو در همسایگی هم قرار میده، دیگه بحث مربوط به اصالت زمان رو به رسمیت نمیشناسه و خیلی از موارد دیگر که به هر حال در حال وقوع هست داره ما رو کلن بیرورو میکنه و نیاز به این داره که ما خودمون رو با این فضا آداپته بکنیم. حالا در این فضای جدید پایه سواد رسانه‌ای، اما سواد رسانه‌ای هم بنای فرهنگ اصلا قابل تأمل نیست. سواد رسانه‌ای هم وابستگی اصیل و بسیار محکمی با بحث فرهنگ داره. اصولا ببینید شما خوب گفتید که جامعه تأثیر در به اصطلاح افراد داره. بله من میگم جامعه تأثیر در خانواده داره، خانواده تأثیر در فرد داره و برعکسش هم هست. یعنی باز به اصطلاح فردی که در یک خانواده زندگی میکنه تأثیر میگیره و بعد در جامعه هم تأثیر گذاره. این حرکت رفت و برگشتی رو ما نتونستیم تنظیم کنیم. دوگانه هایی که در نظام آموزشی ما وجود داشت آدم ها رو یکسان و دارای صداقت تربیت نکرده متاسفانه و افراد رو دوگانه تربیت کرد، چیزی که واقعا سمه برای یک اجتماع. یعنی اگر که فرد در یک جامعه، یعنی جامعه کاری، جامعه تحصیلی یک گونه باشه و در به اصطلاح خانواده یک گونه دیگر باشه، اینها واقعا ضرر و زیانش بسیار بسیار زیاده برای به حال یک جامعه. نکته اساسی که وجود داره این هستش که ما بسیاری از به حال هنجارها رو بهش اعتقاد داریم به صورت نظری، ولی در عمل اونها رو به حال نمی بینیم و در عمل ما خیلی از مواردی که تو جوامعی که این هنجارها رو به شکل سینه به سینه یا به شکل اعتقاد ندارن ولی عامل بهش هستن، ما در جامعه خودمون نمیبینیم، در جوامعی میبینیم که واقعا دروغ یک ناهنجار بسیار بسیار سنگین محسوب میشه، ولی ما بسیار این رو رایج در خدمتون عرض که جامعه خودمون میبینیم و برای چیزهایی که اصلا نیاز هم نیست میبینیم که این متداول میشه. بحث فرهنگ برحال بقیه من اساس و پایه، حتی همونطور که آقای دکتر بابایی گفتن آموزش تنهای سواد رسانه ای هم ما رو نمیتونه در حال به جایی برسونه که بتونیم در یک به حساب فضای جدید، یک اکوسیستم جدید که الان به وجود آمده، ما در حال بتونیم خودمون رو مسئول نگه داریم. بحث مربوط به جنگ روانی رو شما مطرح کردید، بله به حال این بسیار پیچیده و علمی شده. بعد از جنگ جهانی دوم ادبیات برای این کار به اصطلاح خلق شد و رسانه ها در کنار افراد سیاست مدار و به عنوان ابزار اونا در حال ایفای نقش کردن، ولی امروز شما بسیار بسیار پیچیده‌تر شما میبینید. من سال 78 یک سفری داشتم به فرانسه، اونجا نشستی بود در جامعه شناسا، اینها ابراز نگرانی میکردن، 78 شمسی اینها ابراز نگرانی میکردن از این که فرهنگشون، بله بله، اینها اظهار نگرانی میکردن که فرهنگشون داره مزمحل میشه. یک سال بعد باز نشستی در آلمان بود با همین در حال موضوع، اونها هم با باز اونجا هم ما میدیدیم اظهار نگرانی میکردن و این اظهار نگرانی امروز به وقوع پیوسته. شما در هنر و سینمای فرانسه دیگه چیزی که برخواسته از کاخ الیزه باشه نمیبینید، شما در آلمان باز سینمای خاص خودشون رو نمیبینید، در ایتالیا که یک روز به هر حال سینمای خاص خودش رو داشت و شما با نگاه اولیه فریم‌های اولیه فیلم میفهمیدید که این کار مربوط به ایتالیا، اما امروز دیگه این کار سخته و اون یکی شدنها و به هر حال این فرهنگی که به اصطلاح از سمت غرب از سمت امریکا تونست خودش رو برسونه به کشوری مثل چین، امروز واقعا میبینیم چقدر متاثره، و کشورهای اروپایی. نکته‌ای که وجود داره این است که استراتژی نان امریکن یو اسی که امریکا در به هر حال اواخر هزاره دوم اون رو مطرح کرد و بهش وفادار مون، یعنی همه کسانی که امریکایی نیستن ولی سیتیزن امریکا نیستن ولی امریکایی فکر میکنن، نان امریکن یو اس یعنی کسی که امریکایی نیست ولی امریکایی در فکر کردن، در خدمتون عرض شود که سبک زندگی بقیه. خب حالا این میاد و از اون زمان شروع میشه و الان به اصطلاح موارد بسیار پیچیده علوم شناختی میرسه، یعنی به هر حال مطالعات اینقدر پیچیده میشه که استفاده از هوش مصنوعی میاد وسط و بعد استفاده از آنچه که شاکله به هر حال فکری برای انسان هاست، یعنی آنچه که در مغز انسان میگذره و تاثیرگذاری های مستقیم و غیر مستقیمی که به هر حال آقای بابایی هم بخشش رو گفتن، این به هر حال بحثی است که امروز دیگه نیاز به لشکرکشی رو مرتفع میکنه. اگر قبل از ورود به یک کشور شما باورها و ارزشها رو تغییر بدید، اصلا نیاز به هزینه سخت افزاری و یا جنگ سخت ندارید. کاری که داعش مثلا در شمال عراق کردش، قبل از این که وارد بشه چنان جوی در فضای مجازی و فضای سایبر ایجاد کرد که همه به هر حال همون زمان دستاشون رو بالا بردن و تسلیم شدن و بعد اون فضایی به وجود آمد که ما به حال دیدیم. اینها همش نتیجه یک جنگ شناختی است که الان وجود داره و تو ابعاد مختلف داره برحال ادبیات براش ساخته میشه.
یه زمانی یادمه که مثلا همون داعشی که شما اشاره کردید، اتفاقا مثلا برخلاف طالبان رویکردش رویکردی بود که رسانه رو بلد بود میشه.
بله بله بله.
و یک وجه تمایز بزرگ بود، یعنی مجله یادمه به اسم دابق اینها منتشر میکردن، توی فضای مجازی هم به شدت در واقع حالا نمیگم طرفدار داشت ولی خواننده داشت، مخاطب داشت. شرایطی که در کشور متاسفانه نایمن شد، خب ما یک بازه چند روزه رو داشتیم که دسترسی به اینترنت جهانی محدود شده بود.
بله بله.
و خب این تجربه رو داشتیم. من میخوام این رو بگم که توی همون دوره ما اومدیم گفتیم خب آقا بریم سراغ زیرساخت‌های داخلی، بریم سراغ شبکه ملی اطلاعات. یه مصاحبه آقای آذری جهرمی بعد از همون وقایع داره اسم میاره، میگه ما توی این بازه 10-12 روزه توانستیم بازیگران اصلیمون رو بشناسیم. این بازیگران اصلی که آقای آذری جهرمی اسم میاورد 7-8 دونه بود.
بله.
و گفتش که اینا بازیگران اصلی شبکه ملی اطلاعات ما هستن. غیر از دوتاشون که بحث خدمات بودن، ما بقی محتوا بودن.
بله بله.
و حالا نکته چیه؟ نکته اینه که بازنده های بزرگ اون موقع کی بودن؟ بازنده های بزرگ اون موقع یوز بود.
بله.
پارسی
بله.
جو بود.
نتونست کار بکنه.
اینها بازنده های بزرگ ما بودن توی شبکه ملی اطلاعات. و اتفاقه چی بود؟ اتفاقه این بود که همین 2-3 روز پیش مثلا خبر رسید که پروژه یوز، حالا من نمیتونم تایید یا تکذیب بکنم، اما گفته شد که تعطیل شد، به دست تعطیلی، به دست فراموشی سپرده شد.
حالا اگر نگفته پروژه باشم که... هم عملا تعطیل بوده دیگه
جانم.
اگر هم اعلام نشه خب مدت زیادی است که تعطیله.
حالا اینکه تعطیل بشه که دیگه دامین و ساب دامینی هم وجود نداشته باشه،
بله،
اون دیگه خیلی فاجعه است. پروژه‌ای که نمیدونم برآوردهایی که شده بود چقدر دقیقه، اما یه چیزی حدود 20 میلیون دلار هزینه شده بود.
بله بله.
20 میلیون دلار توی 10 سال سوخت.
خب حالا یه دفعه رو عرض بکنم خدمتون، برای که حداقل از صحبتم من یه جنبندی رو داشته باشم. این بحثایی که الان اساتید بزرگوارم جناب آقای عزیزی، جناب آقای دکتر موسویان عزیز، همه دوستان فرمودن، در واقع الان رفتیم به بحث موازنه نرم، یا بهش میگن موازنه قدرت.
بله.
که در مقابل جنگ نرمه. آقای کالینز که خودش در واقع یه نظریه پرداز دانشگاه جنگ آمریکا هم هست، خیلی ساده و واضح همون نظری که آقای قرضی فرمودن رو تشریح وقتی میکنه از جنگ نرم، میگه که در واقع استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در مختصات فکری دشمن. این چیزی که آقای قرضی گفته. خب در مقابلش گفتیم که چی است؟ موازنه قدرت است. تمام بحث‌های ما حالا رفت تو حوزه چی؟ بحث موازنه قدرت. که یکی از جالب بحث‌های بسیار پرمناقشه و بحث برانگیز و جزء نظریاتی است که خیلی روش بحث‌های زیادی شده در حوزه سیاست بین‌الملل. خب البته خب جالبم هست واقعا مباحثش. جناب آقای تافلر میگه که هیچ وقت ما به قدرت در واقع موازنه یا برابری قدرت هم نمیرسیم، اصلا محاله رسیدنمون، چرا که اگر در واقع ما بخوایم به این نزدیک بشیم قطعا سیستم های دیگه‌ای ظهور میکنن. البته این برداشت من، عین کلامش نیست، در واقع سیستم های جدیدی در واقع شکل میگیرن که ما باز از اونها احتمالاً عقب هستیم.